خواهش بکنم که یک اطلاعی خدمتتون عرض بکنم و در کنارش هم یه خبر خوب هم بگم، چون حالا همش هم حرفای یه مقدار شاید مثلا ناامید کننده بود. خبر خوب این هستش که ما اومدیم یک آمار رو گرفتیم از افراد در صد جامعه در یک نمونه وسیع، نمونه‌ای که بالای 20,000 نفر از اقشار متفاوت جامعه درش شرکت داشتن. بله. و این سوال ازشون مطرح شد که اون شغلی که بیش از همه مورد اعتماد شما هست کدوم شغله. نزدیک به 300 شغل رو هم سوال کرده بودیم و اون شغلی که از همه کمتر مورد اعتماد شما هست، حالا اگه بخواییم باش شریک بشین، اگه بخواییم دختر بهش بدین یا موارد از این دست، بله. کدوم شغله؟ شاید براتون جالب باشه که اون شغلی که از همه بیشتر مردم بهش اعتماد داشتند شغل معلمی بود در درجه اول.
بله.
و در درجه دوم استادان دانشگاه. خب این نشون دهنده این هستش که خوشبختانه هنوز ما شاهد این هستیم که اون ارج و قربی که معلم‌های عزیز دارند در سطح جامعه وجود داره و اون جایگاه معنوی هست، ولی خب شاید به قول معروف میگن بیمایه فطیره، شاید فقط صرف وجود این موقعیت منجر به این نشه که آدم‌ها احساس روانی کاملا خوب داشته باشن یا شرایط براشون برای زندگی خوب مهیا باشه.
بله.
حالا نکته دوم این هستش که خب ما این رو به عنوان یه در حقیقت مسئله خیلی مهم داریم که میگیم امرا بیاموزید حتی اگر نزد کافر باشد دیگه، درسته؟ ما باید رو یاد بگیریم که بتونیم دیگران هم قدوم رو چیز یاد بگیریم. و شاید براتون جالب باشه ارز کنم که تو خیلی از کشورهای دنیا، کشورهای پیشرفته دنیا، زمانی که مثلا فرض بفهمید یک نفر رئیس جمهور هست، حالا رئیس جمهور زمان ریاست جمهوریش تموم میشه،
بله.
تنها شغلی که میگن که برازندشه که این شأنش حفظ بشه، جایگاهش حفظ بشه، شغل معلمیه. یعنی دقیقاً برخلاف اون چه که در جامعه ما اتفاق میفته و جناب دکتر مطرح کردن که شاید به یه نفر میخوان یک جایگاهی بدن، میگن تو دیگه معلم نباش، برو مدیر باش، رئیس باش. در اونجا میگن تو برای شأنت حفظ بشه، جایگاهت نگاره بری از این چیزایی که یاد گرفتی، کار کردی، تجربه داری، مجامع بین‌المللی بودی، به عنوان یک معلم برو به دیگران حالا تو دانشگاه یا موارد از این دست آموزش بده. بنابراین این دوتا رو باید در نظر داشته باشیم. اگر ما بتونیم یک همچین فرهنگسازی بکنیم، اگر بتونیم یک همچین جایگاهی رو در ذهن فرزندانمون به وجود بیاریم و در جامعه چنین رواجی بدیم، میتونیم خیلی موفق باشیم. و نکته آخر که من میدونم زمان زیادی هم شما ندارید، جناب دکتر قرار مقدر خوش صحبت از با هستن و خیلی زمان رو گرفتن، باید این رو ارسام خدمتون که ما باید سیتاله از اون دانشی هم که داریم به صورت کاربردی استفاده کنیم.
اصلا خیلی به جای خوبی رسیدین آقای دکتر ابراهیم مقدم. این الان این بخشی که میخواین بگین مخاطبش فقط بچه های ما نیستن، خود اصلا. ما هم در زندگی روزمرهمون خیلی چیزا میدونیم الان به لطف گسترش دنیای اطلاع. اصلا من فکر میکنم که یه جاهای ما دیگه مسمومیت اطلاعاتی انگار پیدا کردیم، یعنی انقدر اطلاعاتی که خب حالا واقعا همشون هم نامناسب نیستن. تو خیلی از حوزه ها ما با حتی فشار دادن هم دیگه لازم نیست، یعنی فقط کافیه که اراده کنیم کلی اطلاعات معتبر در دسترس ما قرار داره. خیلی هامون خیلی چیزای خوب میدونیم، درباره خودمون دارم عرض میکنم، حالا فارغ از نظام آموزش و پرورش، خود ما چی کار کنیم که از اون چه که میدونیم استفاده کنیم برای داشتن زندگی بهتر؟
درسته. نکنیم من اولا این رو خدمتون عرض بکنم که حالا بحث تربیت رو بخوایم مطرح بکنیم، معمولا ببینیم که پدرها اونگونه تربیت میکنن که تربیت شدند، حالا مادرها بیشتر از این منابع و کتب و موارد از این دست استفاده میکنن. باز بریم که ریشه های تاریخی و فرهنگی خودمون بگردیم. نکته اول. نکته دوم که من سرتیزوار میگم هر کم خواستید باز میکنیم، بحث سواد رسانه‌ای هم هست. درست میفهمه شاید ما با یک کلیک کردن، با یک دکمه زدن خیلی اطلاعات به دست بیاریم، ولی آیا واقعا اون اطلاعات چقدر معتبر باشه و چقدر واقعا؟
آخه ما اون بخش معتبرش هم استفاده نمیکنیم. مثلا اصلاح سبک زندگی نکته‌ایه که دیگه تو همه دنیا ثابت شده، ولی ما همچنان مثلا حالا ورزش کردنمون، استفاده از ماشین، نمیدونم نوع تغذیه‌مون، همه اینا در بعضی موارد معیوب هست همچنان.
بله، عرض میکردم در درجه اول که از منابع معتبر استفاده بشود، در درجه دوم به قول فرمایش شما اون منابع معتبر رو هم ما شاید استفاده نکنیم. چرا؟ باز برمیگردیم به این که متاسفانه ما دو تا ویژگی اصلی داریم. یکی این هستش که عمدتاً یک کلاه همه چیزدانی روی سر خودمون میگذاریم و فکر میکنیم همه چی رو خودمون میدونیم. شما نکنید در زمینهای متفاوت، حالا روانشناسی باشه، پزشکی باشه، معماری باشه، ما خودمون رو قبول داریم و خیلی کم پیش میاد که نزدیک متخصص بریم و بخوایم ازش نظر بگیریم. مگر اینکه واقعا با یک موزلی مثل یک بیماری خیلی خاصی مواجه شده باشه، که در اون زمان هم باز دوباره احتمال داره که حرف اطلاعاتمون و عمه درمانی به قول یکی از دوستان ما بیشتر متاسفانه کاربرد داشته باشه. پس باید این فرهنگ رو حتما یادآوری بکنیم. مسئله بعدی که اینجا وجود داره این هستش که باید ببینیم که اون الگوها و اون سرمشق‌هایی که وجود داشتند چگونه تونستند در حقیقت به ما ارائه بشن و ما چقدر تونستیم ازشون استفاده مناسب و مفید بکنیم.
بله.
من یه مثال بزنم. کدوم یکی از ما هست که این باور رو نداشته باشه که قلیان یا سیگار برای سلامت مضر؟
بله.
مسلمان همه، حتی خود سیگاری هم قبول دارن که سیگار چیز خوبی نیست. ولی نگاه کنید وقتی ما میایم یک سریال البته وزینی که خیلی پرمفهوم و پرمحتواست مثل سریال شب دهم رو نمایش میدیم، ولی در کنار اون سریال نشون میدیم که اینهایی که خیلی هم مرد هستند میشیدن قلیون میکشن، بعد ما آمارها رو نگاه میکنیم که نزدیک به 2.6 برابر میزان مصرف قلیان در چایخانه های ما افزایش پیدا کرد. یعنی عملا ما اومدیم یه چیز خوبی رو تحت عنوان مثلا فرهنگ جنبه بسته آموزش فرهنگی از طریق سیما ارائه کردیم.
بله.
که خیلی محتویات میشه، ولی حواسمون نبوده در کنارش اومدیم مصرف یک کالای بدی رو هم بهشون ارائه کردیم. من این رو خدمتتون بگم که یک سالی، حالا اسم نمیارم، یکی از تیم‌های خوب کشور بود، یک مربی خارجی داشت که این مربی خارجی یک روز هم در تلویزیون متأسفانه بر حسب اتفاق، حالا بعضی ها میگن شکار لحظه، نشون دادن که داره سیگار مصرف میکنه.
بله.
شما میبینید طبق آماری که ما گرفتیم تعداد کسانی که طرفدار این تیم بودند از نظر مصرف سیگار به طور معناداری در 95% آمار معنادار افزایش نشون داد.
عجب.
پس ما باید رو الگوهامون کار کنیم، باید رو تقویت‌هامون کار کنیم، باید روی شناخت‌هامون کار بکنیم. نگیم همه هم خوب میفهمن فقط بهشون آموزش بدیم، نه، بعضی هم نیاز دارن که الگوهای مناسب داشته باشن، بعضی هم مناسب براشون که بیایم از شناخت‌های خوب و از آموزش‌های خوب براشون استفاده بکنیم. و حتما هم همونطور که اصلا باید که برنامه ریزان از وجود روانشناس‌ها و جامعه شناس‌ها در کنار سیاسیون استفاده بکنن تا اون برنامه‌های کلان رو هم بتونن بسازن، چون از بالا به پایین میباره. این رو فراموش نکنیم، همیشه آسمون از بالا به پایین میباره. اگه قرار باشه که ما ببینیم که مثلا در سطح بالاتر کسانی هستن که حالا نمیخوایم سیاسی کاری بکنیم و حرفای سیاسی بزنیم،
بله،
ولی بعضا میشنویم تراوشای صورت میگیره که اظهار نظرهایی هست در مورد نمیدونم فرض بفرمایید که چرا مثلا لایه اوزون سوراخ شده، راهکاری که براش مطرح میشه.
بله.
که اصلا راهکارهای علمی نیست. اون وقت میگیم خب شاید مثلا فرض بفرمایید که یک مقدار بایستی سختگیری باید بالاتر صورت بگیره.
بسیار خوب، از شما خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی مقدم و باهاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
شما دقایق پایانی برنامه نقد امروز رو با موضوع کاربردی کردن دانسته‌ها و دانش میشنوید و حالا صحبت‌های پایانی و جنبندی آقای دکتر طاهری نیا رو خواهیم شنید.
خیلی خوب، من هم استفاده کردم از فرمایشات جناب آقای دکتر ابراهیمی مقدم. نمیدونم بحث ما رو پی میگیرن یا نه. اون چه ایشون راجع به اعتماد مردم به معلم و استاد دانشگاه فرمودند، این یک باور نهادینه شده است. یه اتفاقی نیست که در واقع ربطش بدیم به مدیریت مدیران، سیاست ورزان. یک باور نهادینه شده فرهنگی است. اتفاقا اگر بیان در داخل فضای مدرسه قرار بگیرن اعتمادشون کم میشه، تقویت نمیشه. اینطوری نیست که بیان داخل زندگی معلم، بیان داخل مدرسه ببینن اینجا شایسته سالاری هست، اعتمادشون بیشتر بشه. اینو نمیخوایم ارتباط بدیم به عمل کرده مدیران در ادوار مختلف، این دولت یا دولت‌های قبل خیلی فرق نمیکنه. ما هم که نقد میکنیم، نقد نگاه به آینده مطلوب هست، به منزله انکار و نادیده گرفتن خدمات و راه‌های رفته.
بله.
نیست. به طور طبیعی ما 40 سال پس از انقلاب اسلامی دستاوردهای بزرگی داشتیم که در بیانیه گام دوم حضرت آقا فهرست کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی رو و توصیه‌های هفتگانه رو مطرح کردن. منتها اون چه انتظار هست این که آهنگ حرکت ما در نظام تعلیم و تربیت اونقدر شتابش کافی نیست که ما امید تحول زودهنگام داشته باشیم.
بله.
اتفاقی که باید بیفته در تمدن سازی نوین ایرانی اسلامی به این زودی با این سازوکار اتفاق نمیفته، با این نظام آموزش پرورش اتفاق نمیفته. اگر میخوایم اتفاق بیفته، نظام آموزش پرورش باید نظام تعلیم تربیت باشه، مداخله کنندگان در اون کارشناسان حوزه تعلیم تربیت باشند، دغدغه مندان حوزه تعلیم تربیت باشند، نه تحت تاثیر نوسانات مختلف بخواد تغییر بکنه.
بله.
نکته آخر این که در بحث کلی و عام این که چرا دانسته های ما تبدیل به رفتار ما نمیشه، یک بخش عمدش تابع ذهن منفعتگرای انسانه. ذهن منفعتگرای انسان خودش تحلیل میکنه که در واقع عمل به این دانسته ها چقدر براش منفعت داره، التزام به این دانسته ها چقدر براش منفعت داره. تو همون رعایت ضوابط و قوانین، من اون واژه بسیار ضد ارزش لابی رو که پیشینه جالبی هم داره که اساساً چرا بهش گفته میشه لابیگری، اساساً آیا در جامعه ما امروز لابیگری چیزی جز قانون دور زدن، قانون شکنیه؟ چرا این استفاده میشه؟
بله.
وقتی گفته میشه راجع به کسی گفته میشه که ایشون قدرت لابیگری زیادی داره، این یعنی اعتراف به قانون شکنی، اعتراف به قانون دور زدن. بنابراین برگردیم به این که نظام ارزش هامون رو بر اساس یک نظام تعلیم تربیت قوام یافته،
بله،
سالم شکل بدیم و بعد هم در سطح جامعه، فضای عمومی جامعه و رسانه به فرد کمک کنه تا دانسته‌هاش رو به کار بگیره.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر ظاهر نیا، باهاتون خداحافظی میکنم. همینطور از شما دوستان عزیز، مخاطبان خوب شبکه فرهنگ، نقد امروز تمام شد، اما ما همچنان با شماییم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی چشمت، شهر به شهر، خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه مثل تو دنیا به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چی دیدانه به دانه
آرزوی ما اینه که گل لبخند مهمان همیشگی چهره شما باشه.
تنزاوران به نام پروردگار بی همتا. سلام به شما دوستان و همراهان برنامه طنز و تنزاوران، با امید به اینکه لحظه هاتون توأم با خوشی و کامیابی باشه، در این فرصت با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های طنز و تنزاوران در خدمت شما عزیزانیم. برنامه‌ای با معرفی اشعار و حکایت‌های طنز در ادبیات فارسی. طنز در ادبیات فارسی یکی از وجوه مهم، سرگرم کننده و در عین حال جذابه که در متون عرفانی فارسی بازتاب زیادی داره. در کتاب داستانهای مثنوی از یزدان بخش قهرمان میخونیم: یکی از ویژگی‌های شعر عرفانی به ویژه در قالب مثنوی، استفاده از قالب قصه و داستان و تمثیل برای بیان مفاهیم لطیف و دقیق و گاه دشوار عارفانه است تا عامه مردم نیز بتوانند همچون خواص این معانی والا و مجرد را از طریق ملموسات و محسوسات درک کنند. مولانا جلال الدین محمد بلخی مانند صنایع و عطار و به دنبال آن دو بزرگوار همین شیوه را به کار برده. ما در آوای طنز این هفته یکی از اشعار جالب مولانا از دفتر دوم مثنوی رو انتخاب کردیم که موضوع این حکایت منظوم یک دزده که از مارگیر مار می‌دزده و از قضا مار جون دزد رو می‌گیره. مصداق موضوع این شعر اشخاص فرصت طلب و طماع هستند. با هم مثنوی رو می‌شنویم. دزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت می شمرد. وارهید آن مارگیر از زخم مار، مار کشت آن دزد خود را زار زار. مارگیرش دید و پس بشناختش. گفت از جان مار من پرداختش. در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم آن سود شد. شنوندگان عزیز، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب یوسف علی میرشکاک رو با هم می‌شنویم.
گرچه شعر تعریف ناپذیر است و اصولا هنر در دایره تعریف قرار نمی گیرد، اما کلام شاعر شاعران جهان خواجه شمس الدین محمد حافظ رو من بیشتر از بقیه تعاریف می پسندم که می فرماید بیا و حال اهل درد بشنو، به لفظ اندک و معنای بسیار. این تعریف رو من سزاوارترین تعریف میدونم برای شعر، برای این که هم تعریف سوری شعر رو متضمنه و هم تعریف معنوی شعر رو. این که لفظ اندک باشه اشاره داره به ایجاز که در برگیرنده تمام توانمندی ها و صنایع زبانی و سوری کلام هست، و این که می فرماید حال اهل درد اشاره به وجه معنوی و باطنی کلام داره و نشون میده که اگر دردی در شعر نباشه از دایره شعر بیرونه، و اگر ایجاز نداشته باشه باز هم بیرون از این دایره قرار میگیره. یعنی به هر حال همونطور که بیدل میفرماید پولاد را فشرده و آینه کرده ایم، اینجا هم ما با فشردگی سر و کار داریم در صورت، و اون وقت ما میدونیم که حال اهل درد مقوله است بسیار دراز نفس و طولانی که پایانی نداره و تصور پایان براش نمیشه کرد. در این حال این صورت صورتی است محدود و موجز. من به هر حال این تعریف رو لایق‌تر می‌دونم برای شعر. Oh,
و اما طبق روال همیشگی برنامه طنز و طنزاوران، در این لحظه با بخش تماشاخانه طنز در خدمت شما دوستانیم. در این هفته تصمیم گرفتیم یکی از حکایت‌های گلستان سعدی رو در قالب نمایش برای شما روایت کنیم. در این حکایت مردم آزاری که قبلا سنگی به سر درویش زده بود در چاهی گرفتار میشه و درخواست کمک میکنه. این حکایت رو با عنوان مجال انتقام با هم میشنویم.
خدایا شکر، برای تمامی نعمتهایت شکر.
خداوندم گرفتار شدم، من از این شاه تاریخ چگونه رها شدم؟
صدا بود؟ نه شاید وهم باشد.
یکی به فریادم رسد، کسی در این حوالی صدای من بی‌نوا را نمی‌شنود؟
صدا بود؟ شاید نه
یاریم کنید، یاریم کنید.
این صدا چیست؟ گویا صدای جنبنده است، گویا صدای جنبنده است، آن هم از گونه آدمیزاد. بشار جلوتر بروم. آری، گویا صدا از ته گوری می آید.
حمد کنی، براستی زنده به گور شدم، مرا بیرون بیاورید. خدایات این شاه مخوف مرا دریا. حمد کنی.
آری، ناله از ته گور یا چاییست. بروم این بیچاره گرفتار را بیابم.
پس تو وامانده ای در این چاه ای گرفتار شده؟ وامانده تو کیستی؟ در ته این گودال چه می کنی؟ مگر کوری؟ چاه به این عمیقی و بزرگی را ندیدی؟
تو به راستی آدمی زنده ای یا من از ته این خندق شبح می بینم؟
چشمانت که به یقین قدرت تمیز ندارد، وگرنه در این چاه گرفتار نمی شدی. حال بگو اهل کجایی؟ باید در پی ریسمانی محکم باشم.
آخر برادرم، من که خود به این خندق نیامدم.
پس چه؟
مرا لشکر امیر گرفتار این تاریخ خانه کرد. من از رجال خزانه بودم، خشم امیر مرا به این چاه انداخت.
صبر کن، الان باز میگردم.
برادر چه می کنی؟ چرا سنگ بر من بی‌نوا می‌زنی؟
این یکی سنگ هم نثار تو. بگیر، حق توست، بگیر.
آخر این چه اقبال شومی است؟ یک پریشان حال مرا یافت.
حقت است، بگیر.
تو کیستی؟ چرا مرا با سنگ می‌زنی؟
من کیستم؟ من همان درویشی هستم که در میدان شهر بر من سنگ زدی. حال این به جبران سنگی که بیدلیل بر من کوفتی. بگی.
تو در این مدت کجا بودی؟ چرا زودتر از اینها در اندیشه که جبران نیفتادی؟
برای مهلت اندیشه کردم، اکنون که در این چاه تو را دیدم فرصت غنیمت داشتم که گفت بگیر این سنگ را. هر که با پولاد بازو پنجه کرد، ساعد مسکین خود را رنجه کرد. باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برار. این را هم بگیر، حقت است.
خدا را رها کن.